بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. هر انسانی به سبب عقل خدادادی خوبی ها رو، امور مثبت رو، حق رو قبول داره، گرچه ضعف در عمل داشته باشه. و نمیتوانه قبول نداشته باشه، چون بسیاری از حقایق عالم و خوبی ها از قبیل دو تا چهار تاست، یعنی امور ثابتیه که نمیتوان رد کرد، دفع کرد، پس زد. چه کسی رو در دنیا می شناسید که با عدالت مخالف باشه و با ظلم موافق؟ کسی رو نمی شناسید. اونی که داره ظلم می کنه، فطرتش و طبیعتش داد میزنه در درونش که ظلم بده، پسته، ولی عدالت خوبه، حقه، گرچه به عدالت عمل نکنه و گرچه آلوده به ظلم باشه. یا نیکی به پدر و مادر حق بودنش از قبیل دو تا چهار تاست. ایشکی در دنیا نیست که بگه ظلم به پدر و مادر خوبه، احسان به پدر و مادر بده. کسی در دنیا نیست که بگه مال مردم خوری و غارت حق دیگران خوبه و حفظ اموال مردم و دست درازی نکردن به حقوق مالی مردم بده. ما شیعه که غیر ما در دنیا هیچ مدرسه ای و هیچ مکتبی، این رو که براتون عرض میکنم نداره. اگرم داشته باشه ناقصشو داره یا عیبدارشو داره. ما 4 تا منبع داریم: قرآن، روایات اهل بیت، از پیغمبر تا امام دوازدهم. ایشون با اینکه غایبه، نامه‌هایی دارن، روایاتی دارن، مطالبی دارن، مسائلی دارن که در کتاب‌ها ضبط شده. از پیغمبر تا امام عصر یه منبع دیگر ما بعد قرآن روایات، منبع دیگر دعاهاست که حالا شما دعاهای مشهور رو میدونید، دعای ابو حمزه، دعای کمیل، دعای عرفه حضرت سید الشهدا، دعاهای صحیفه سجادیه زین العابدین. یه منبع دیگرمون هم زیارت هاست که هم همه 14 معصوم ما زیارت دارن، هم برای اهل ایمان زیارت تدوین شده از طرف ائمه و هم برای انبیاء خدا. این 4 منبع، قرآن، روایات، دعاها، زیارتها، منابعی هستند که هرچه در سازندگی انسان مؤثر در آباد کردن دنیا و آخرت انسان مؤثر بیان کردم، کمم نذاشتم. امیرالمؤمنین می‌فرماید احل حلالا غیر مدخول، هیچ پاکی رو خداوند عیبدار بیان نکرده، کامل بیان کرده. و حرم حراما غیر مجهول، و هیچ کار ضررداری خداوند از دید شما پنهان نکرد. بخیل کنی پروردگار، هر چه به خیر انسان بوده، چون جواد کریم سخی صاحب احسان بیان کرده، هر چه هم که برای انسانها، مردشون، زنشون، کوچیکشون، بزرگشون، سیاه و سفیدشون ضرر داشته بیان کرده. پس به یه عبارتی میشه گفت قرآن، روایات، دعاها، زیارتها درس زندگیه، راهنماییه، پند، عبرت، آموزشه. اگر مردم بپذیرن، عمل کنن، درس بگیرن، پیغمبر اکرم می‌فرماید حتما به خیر دنیا و آخرت میرسن. اما اگر بفهمن و یاد بگیرن و عمل نکنن، میشن مانند چراغی که نور نداره. چراغی که نور نداره، خب در روز اثری بر زندگی نداره، شبم خود چراغ بی نور تو تاریکیه و در ظلمته. اگر عمل نکنن، به ظلمت زندگی دنیا و به ظلمت زندگی آخرت دوچار میشن. این مقدمه مطلب. یکی از زیارت‌های پربار ما، پردرس ما، پر عبرت ما، زیارت وارثه که من در بحث مربوط به زیارت وارث به نکات خیلی پر ارزشی برخوردم که اگر خدا به من کمک بده تفسیر این زیارت رو تمام بکنم، حداقل 3 جلد 500 صفحه خواهد شد که البته در راه تنظیم تفسیر سوره زیارت وارث قرار دارم و به پروردگارم امید دارم که تفسیر این زیارت رو تمام بکنم. در یه جمله این زیارت میخونیم: السلام علیک یا وارث ابراهیم خلیل الله. وقتی میگیم سلام بر تو ای حسین عزیز که وارث ابراهیم خلیل اللهی، معنیش اینه که تو خلیل الله بودن ابراهیم رو به ارث بردی، یعنی تو پسر مانند پدر ریشه‌دار اولیت ابراهیم به مقام خلیل اللهی رسیدی. چرا قرآن مجید به ابراهیم میگه خلیل الله؟ اینو اگر توفیق داشته باشم 2 شب یا 3 شب مقام خلیل اللهی ابراهیم رو براتون باید توضیح بدم. اما بحثی که امشب دارم در محور دومین صفت از صفات ابراهیمه که در اواخر سوره مبارکه نحل مطرحه. پروردگار عالم در 2-3 آیه 7 ویژگی برای ابراهیم بیان میکنه که مجموع این 7 ویژگی سبب شد ابراهیم بشه خلیل الله. و اتخذ الله ابراهیم خلیلا. تو قرآن مجید میگه من ابراهیم رو به عنوان خلیل الله انتخاب کردم. در همین خلیل اللهی ابراهیم 1000 نکته باریکتر زمو وجود داره. ابراهیم با همین ویژگی هایی که سوره مبارکه نحل میگه به مقام خلیل اللهی رسید. عین این مقام رو بی کم و زیاد حضرت حسین به ارث برده، یعنی کاملا میتونیم بگیم یکی از القاب حضرت ابی عبدالله اینه: ان الحسین خلیل الله. و حقایق این خلیل اللهی در وجود مقدس او تجلی کامل داره. یه صفت در ابراهیم که در بحث گذشته شنیدید امت بودن ابراهیم بود. کان ابراهیم امتن یا ان ابراهیم امتن، که در جلسه قبل شنیدید امت 5 معنا داره. و همه پنج معنا در ابراهیم بود و باز شنیدید که همه این پنج معنا در وجود مبارک حضرت سید و شهدا هم جلوه کامل داشت. ویژگی دوم که در آیه بیان شده اینه، خیلی هم ویژگی مهمیه که احتمالاً فرصت فردا شب رو هم توضیح این ویژگی پر بکنه. قانتاً لله. اینا دیگه بهترین درساییه که خداوند از بندگان خاصش به ما داره انتقال میده. قانتاً لله، این جمله مرکب از دو حرفه، قانت که اسم فاعله از نظر عربی. من گاهی نیاز داره براتون ادبیات آیه رو هم بگم که عمق آیه کاملا براتون معلوم بشه. قانت وزنش در عربی وزن فاعله. ما در عربی فعل داریم، حرف داریم، اسم داریم، فاعل داریم، مفعول داریم، صفت داریم. اینا هر کدوم در جای خودش معنای خاص داره و اگر ما به ادبیات آیات و روایات توجه نکنیم به عمق آیات و روایات نمیرسیم. به ما نگفتن لغت معنی کنین برای مردم. امام هشتم یه روایت خیلی جالبی دارن، چه احترامی به مردم گذاشتن. حضرت رضا، همه انبیا برای شماها احترام قائل بودن، همه ائمه احترام قائل بودن، همه اولیاء خدا احترام قائل بودن. اونایی احترام شما رو رعایت نمی کنن، شخصیت شما رو میشکنن که شما رو به گناه دعوت میکنن. اونا امام صادق میفرماید قطاع و طریق عباد الله، دزدان سر گردنه بندگان خدا، دزدان راه انسانیت. خیلی هم خوش اخلاقن بعضیاشون، قربون صدقه آدم هم میرن، آدمو نمیبینن، اظهار دلتنگی هم میکنن. اما اینا وقتی یه جوانو دعوت به دود میکنن، ولو یه دود معمولی، دود سیگار، که این دود طبق آیات قرآن جزء خبائثه. تو سوره اعراف کسی که سیگار میکشه داره یکی از خبائث رو میخوره. آیا خدایی که گفته کلو من الطیبات، یا فرموده کلو حلالا طیبا، راضی بندگانش دود بخورن؟ نه. اونایی که این گونه تحلیل میکنن، سیگار کشیدن رو هم تو رساله هاشون اعلام کردن حرام. دود غلیظترش تریاکه که فقهای شیعه 110 دلیل بر حرام بودن تریاک تو کتاباشون ذکر کردن. من خودم یه کتابی دارم که در اوائل قرن 14 نوشته شده، تقریبا حدودای زمان مظفرالدین شاه یا یه خورده جلوتر، که این کتاب 110 دلیل قرآنی و فقهی بر حرمت تریاک آورده. چرا؟ چون خدا که همه غذاها و میوه‌های پاک و حلال رو ساخته، چه نیازی داره انسان بره اشیاء خبیث رو بخوره، دود بخوره، دود تریاک بخوره، دود هروئین بخوره، دود مواد مخدر دیگر رو بخوره؟ اونی که یه جوان رو، یه دختر رو، یه مرد و یه زن رو دعوت به دود میکنه، دعوت به مشروب میکنه، دعوت به روابط نامشروع میکنه، برخلاف همه انبیا و ائمه و اولیا داره کرامت انسان رو لکه‌دار میکنه، داره حرمت انسان رو میشکنه، داره شخصیت انسان رو تبدیل به شخصیت ابلیسی میکنه. حالا ببینید چقدر حضرت رضا برای شما مردم احترام قائله که فرموده لو عرف الناس، نه مردم مؤمن، نه شیعه، لو عرف الناس، اگر مردم جهان محاسن کلامنا، زیبایی های حرفای ما رو بفهمن، لتبعونا، از ما اطاعت میکنن. چون قلب مردم، فطرت مردم، عقل مردم، علاقه به امور مثبت، علاقه به حق، علاقه به حرفای درست داره. من پاریس بودم، چند تا جلسه از من دعوت کرده بودن برای سخنرانی. یه روز یه دکتری، خیلی آدم باسوادی، به من گفتش که یه استاد بسیار مهم فوق تخصص انرژی هسته‌ای از کانادا برای همین مسائل علمی اومده پاریس. من بهش گفتم یه عالم مذهب ما، مکتب ما در پاریس، دلت میخواد زمینه ملاقات باهاش فراهم بکنم؟ اون آدم خیلی نرمی بود و دنبال فهم و دنبال علم بود، حالا تخصص خودش انرژی هسته‌ای بود. گفت از طرف من مانعی نیست. اومد به من گفت، گفت این فوق العاده است، من میخوام دعوتش کنم یه جلسه با شما بشینه. گفتم نهار بگو بیاد. گفت ببینم قبول میکنه. قبول کرده بود. اومد، نهارش که تموم شد به من گفتش که من به این نتیجه رسیدم که دنبال یه دین حق بگردم و الان که هیچ دینی ندارم اون دین حق رو قبول کنم. چون دانشمندان جهان دین کلیسا رو قبول ندارن، چون آیین کلیسا، آیین یهودیت، آیین زردشتیت، حرف دوتا تا چارتا بسیار کم دارن. حرفایی که با فطرت و عقل نمیخونه بسیار زیاد دارن. لذا دانشمندان چون مکتب اهل بیتو نشناختن، دین خودشونم کنار گذاشتن، گفتن بیدینی برای ما بهتر از دینداریه که دین با فطرت و درون و عقل و اعمال و روش و منش ما سر و کار نداشته باشه. خب بنا شد صحبت بشه. به من اول یه داستانی رو گفت، خیلی من رو افسرده کرد. البته من چهره افسرده بهش نشون ندادم، اما خیلی دلم سوخت و ناراحت شدم. گفت من چند وقت دنبال دین حق میگردم. به من در کانادا گفتن شما برو عربستان اسلام اونا رو گوش بده، دلت خواست بپذیر. گفت زمینه سفرم آماده شد و با اونجام تماس گرفتن، اومدن منو از فرودگاه بردن. جلسه اول 7-8 تا آخوند عربستانی نشسته بودن. اونجا مثل اینجا نهار دعوت شدن. گفت من از مادر دست چپم، مادرزادی دست چپم. گفت وقتی که سفره رو پهن کردن من قاشقم رو با دست چپ برداشت. گفت با تلخی و تندی با حمله گفتن به زمین. چون علمای غیر مکتب شیعه کل تلخ و بد اخلاقن، در مکتب شیعه کم عالم بد اخلاق تند. اونم علتش اینه که درست تربیت نشده، استاد اخلاق ندیده. والا عالمی که استاد اخلاق دیده باشه او شیرینه، متواضعه، فروتنه. شما بعضی ها یادتون نیست یه روزگاری در این کشور 18 سال آیت الله العظمای بروجردی تک مرجع بود، یعنی شیعه در همه جای دنیا مقلد ایشون بودن و ایشون رو رهبر دینی و مرجع دینی خود می دونستن. این انسان با اون عظمت، با اون جایگاه، با اون مقام، با اون علم، با اون اعلمیت، نه تلخ بود، نه مغرور بود، نه متکبر بود، نه نیروی دافعه برای اهل ایمان و مردم داشت. یکی از بزرگترین مراجع اون روز که به خاطر آیت الله بروجردی مرجعیت به اون نرسید، اومد ایران برای معالجه تهران. معالجش که تموم شد و میخوام برم قم آیت الله العظمای بروجردی رو زیارت کنم. اووردنش قم. آقای بروجردی فرمودن من میام دیدن ایشون، چون ایشون وارد مرماست. قبول نکردیشون. اومد دیدن آیت الله العظمای بروجردی. خانوادش به من گفتم وقتی که مرحوم آیت الله العظما آسد عبدالهادی بلند شد خداحافظی بکنه، آقای بروجردی در همون جایگاه و مقامی که بود با عجله اومد دم در اتاق، کفشای ایشون رو جفت کرد، گفت به من حمله کرد. تلخ که حرام با دست چپ غذا خوردن، اگر ادامه بدیم میدیم همین امرو دست تو هم مچ قطع کن. منم یه استاد دانشگاه کانادا فوق تخصص انرژی هسته‌ای، گفتم من خیلی میل به غذا ندارم، اجازه بدین تا بیرون برم ببینم بعد خدمتتون برسم بحث کنم. گو اومدم بیرون، یه ماشین گرفتم اومدم جده چون بلیت اوپن داشتم، برگشتم کانادا. خب بی انصافا، بی اخلاق ها، آدم های تلخ، آدم های ناروا، یه استادم که اومده مسلمون بشه دفعش کردید، خدا رو شکر به دست شما مسلمان نشد و الا اونم داعشی شده بود، چون دین شما دین ساخت انگلیسه. کلمه اسلام و اتکت زدیم به دین وهابیت. گو این داستان من. حالا میخوام با شما بحث کنم. 30 سوال دارم. گفتم مانعی نده. قبل از این که شما سوالاتتون رو بپرسین، من بنیان مکتب قرآنی اهل بیت رو براتون توضیح بدم که خیال عقلتون، قلبتون، فطرتتون راحت باشه. گفتم آیین ما بر اساس علم، بر پایه حکمت، بر پایه دلیل، بر پایه منطق و بر پایه عشق و محبت ساخته شد. این دین ما. حالا سوالاتونو بگید. سوالاتشو گفت. تا نزدیک 5 بعد از ظهر طول کشید. تموم شد. به من گفت خسته نشدی؟ گفتم من خسته نشدم، به مام اجازه ندادن در بحثای علمی و عقلی خسته بشه، به ما شوق دادن، حال دادن، کیفیت دادن. گفت این مسئله برای من بسیار اعجاب انگیز بود، چون با دانشمندان که ما میشینیم 1 ساعت 3 رو تموم میشه، یعنی من تو دل خودم داشتم شما رو امتحان میکردم که آخوند این دین چقدر صبر و حوصله و بردباری داره. آخوندی این دین رو 100% قبول کردم. این مال شخص شما. و اما در جواب این 30 سوال من همه رو قانع شدم. الان به شما اعلام میکنم که من شیعه شدم. به مش گفتم میای ایران، این چند تا تلفن، اینم آدرس منزل ما، هتلم نمیبرمت، اگه میای 10 شب 15 شب 20 شب هر مقدار خواستی بیا منزل ما. گو اینم برام عجیب. گفتم نه، برای ما عجیب نیست. بعد به من گفت که من یه دعا از خدا دارم، این خدایی که تو به من معرفی کردی، ولی میدونم خدا این دعا رو مستجاب نمی کن. من خبر نداشتم دعاش چی. گفتم اتفاقا خدا در قرآن اعلام کرده ادعونی استجب لکم، بخواین بهتون عنایت بکنم. شما ساکتین، هیچی نمیگین، احساس نیاز نمی کنید، اعلام نیاز نمی کنید، و منم چیزی نمیدم بهت الا همین روزی های طبیعی. یعنی اگر بیاین از من بخواین برای حل مشکلاتتون، برای باز شدن گره ها از زندگیتون، راهنماییتون میکنم چیکار بکنید که من دعاتونو مستجاب بکنم، نه اینکه بیشینم بگم خدام بگه باشه 5 دقیقه دیگه مشکلت حل. نه، یه شرایطی داره دعا که هم خودش اون شرایط رو اعلام کرده هم ائمه ما. یه شرط دعا که مستجاب بشه اینه که آدم مال مردم خور نباشه. یه شرط دعا اینه که آدم آلوده به گناهان کبیره نباشه. اگر از مال مردم خوری قطع بشه، اگر از گناهان کبیره قطع بشه، دعا بکنه 100% مستجابه. نمیشه آدم به خواست خدا قدم برداره ولی خدا به این قدمش جواب نده. من اونجا روایت حضرت رضا رو لمس کردم که لو عرف الناس محاسن کلامنا لتبعونا. تو این 30 جواب زیبایی های قرآن و روایات رو درک کرد. فیلمش هم موجوده، شیعه شد. امام به کل مردم عالم احترام کرد که مردم عالم عاقلن، مردم عالم بیدارن، مردم عالم انسانن. شما زیبایی های کلام ما، دین ما رو به مردم ارائه بدین، مردم پیرو ما میشن دیگه، نمیرن پیرو لنین و استالین و هگل و امثال این افراد، نمیرن پیرو وهابیت و نمیرن پیرو مسیحیت و پیرو لائیکه ها و پیرو این اسمهای دهن پرکن قلابی بشن. حالا من باید زیبایی های این 7 خصلت ابراهیم رو براتون بگم که تمامش هم در ابی عبدالله طلوع کامل داشت. خب این جمله دوم آیه، خصلت دوم، قانتن لله. یک کلمه قانت در آیه است، یک کلمه لله. ترکیب قانتن لله. قانت وزنش تو اوزان عربی وزن فاعله، فاعل قانت. خب معنی قانت معلوم، فاعل بودنش برای چی؟ معنی قانت، قنوت، قانت، قانتین، قانتات که در قرآن مجید تمامش آمده. من سعی میکنم همه قنوتای قرآن رو با ترکیبات گوناگونش رو براتون در جلسات بعد بگم. اسم فاعل قانت، یعنی انسانی که ابراهیمو داره میگه در عبادت و در اطاعت خدا دارای عبادت و اطاعت پیوسته و دائمی بوده. در عبادت و اطاعت خدا که منبع خیره، خدایی که منبع همه خیراته. ابراهیم در اتصال به خدا در عبادت و اطاعت تعطیلی نداشت، بریدگی نداشت. تا کی عابد بود؟ تا وقتی ملک الموت جانشو گرفت. تا کی مطیع خدا بود؟ تا وقتی ملک الموت جانشو گرفت. تعطیل نشد که حالا 2 ماه نماز نخونم، 2 ماه به مردم خدمت نکنم، حالا 1-2 سالی روزه نگیرم، حالا جوونم عشقمو بکنم، پیر که شدم میرم سراغ عبادت. اینا ابلیس بازیه. ابراهیم نداشت. ابراهیم با همه اوضاع زمانش که از آیات قرآن استفاده میشه از بدترین زمانها بود، عبادت و اطاعتش پیوسته دائمی بود، بریدن توش نبود. این معنی اسم فاعله. اسم فاعل قانت معنای مضارعشو میده. یقنتو این فعل مضارع قانت، یقنتو فعل مضارعیه که دلالت بر استمرار و بر دوام داره. و من یقنت تو قرآنه کسی که بندگی و طاعتش دوام داشته باشه. خب این معنی قانت. انسانی که بندگی و اطاعت دوامدار داشت اما این بندگی و اطاعت دوامدارش فقط لله بود، این خیلی مهم. یعنی وجود مبارک ابراهیم در چه پایگاهی از خلوص قرار گرفته بود که ابدا در این عبادت دائم و اطاعت دائمش چشم برای جلب نظر احدی در این عالم نداشت که یکی عبادت و اطاعتشو ببینه بگه باریکالله ابراهیم، آفرین ابراهیم، احسن ابراهیم، اصلا بریده از ماسه و له بود، بریده بود، لله بود. و این لله بودن آدم و ابراهیم بار میاره، ابراهیم با لله بودن بار اومد. قانتن لله، کار فقط برای خدا، فقط کارفرما فقط خدا. تو زیارت وارث که میگیم یا وارث ابراهیم، این قانتن لله رو ابی عبدالله کامل به ارث برد. یعنی امام 57 سال کارش لله بود و یک لحظه کار غیر لله از حضرت صادر نشد. خلوصش در کربلا تا کجا بود که کربلا با تمام درساش موندگار شد، بقا پیدا کرد. روز به روزم داره گسترده تر میشه و مشتری زیادتری رو جمع میکنه. حرف تمام. فردا میرسن کربلا. چه انسانی بود ابی عبدالله؟ 1000 نفر شمشیر به دست، نیزه به دست، دشمن تو اون هوای گرم رسیدن کربلا، جلو ابی عبدالله رو میخوان بگیرن. امام و یارانش که میدونن این 1000 تا شمشیر به کمر و نیزه به دست لشکر بنی امیان، اولین عکس العملی که نشون داد درس کار برو خدا، به یارانش فرمود اینا تشنن و به بی آبی خوردن، هر چی آب داریم بیارین به این 1000 نفر تقسیم کن. ما اگه به دشمن بر بخوریم ببینیم تشنشه این کارو میکنیم، اگر حسینی باشیم بله راحت این کار، اگه یکی با ما مخالف باشه، داداشمون، خواهرمون، داماداشون مشکل داشته باشن، حاضریم راحت مثل ابی عبدالله پول در اختیارشون بذاریم یا نه؟ این مجالس رو که میان برای چی میان؟ باید درس بگیریم یا نه؟ علی ابن طهان که یکی از دشمنانه میگه کسی سراغ من نیمد، خود ابی عبدالله مشک یا آب خودشو اوورد ریخت توی ظرف، اول با دستش بلند کرد جلو اسب من، این اسب منو سیراب کرد، بعدم خود منو سیراب کرد. این اولین کار ابی عبدالله، آب دادن به دشمن. اما 7 روز بعد تلافی کرد، 4000 نفر اومدن جلوی آب رو گرفت. کارش به جایی رسید که بچه 6 ماهش رو بغل گرفت. بچه 6 ماهه چقدر آب میخواد؟ خانوما میدونن بچه 6 ماهه رو با لیوان و استکان نمیشه آب داد، با پنبه میزنن تو آب، تو نلبکی میکشن رو لباش. این مقدار آب میخواست، به جای این آب با تیر سشون نه این که گلوشو پاره کردن، بچه 6 ماهه چقدر گلو داره، تیر 3 شعبه زخم میزنه. امام حسین وقتی دید بچه داره دست با میزنه تو بغلش، برگشت دید سر افتاده رو زمین.